أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه. بعد از نجات بنی اسرائیل به برکت موسی کریم سلام الله علیه از حوزه سلطنت و قدرت فرعون و عبور از دریای احمر رسیدن به منطقه کوه طور، جانب ایمن، یعنی کسی که روبروی کوه طور می ایستد، طرف راست. اگر کوه مثل انسان باشد، راست و چپ داشته باشد، طرف راست مخاطب مقابل طرف چپ انسان است و طرف راست انسان مقابل طرف چپ اون مخاطب. ولی کوه این چون این چنین نیست، طرف راست و چپ ندارد، کسی که روبروی کوه می ایستد، طرف راست او همون طرف راست کوه محسوب می شود. جانب ایمن کوه یعنی جانب ایمن خود شما. شما طرف راستتون بالا برید، اون قله طور است و امثال آن. وواعدناکم جانب ایمن طور و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم. در بحث دیروز اشاره شد که منظور از این اکل مطلق تصرف است، خواه به صورت خوردن باشد یا پوشیدن یا مسکن گزیدن و مانند آن. اگر کسی زمین دیگری یا خانه دیگری را به غصب گرفت، میگن مال مردم رو خورد، فرش مردم یا وسائل نقلیه رو غصب کرد، میگن مال مردم رو خورد. پس خوردن یا معنی برخورد است یا چون عنوان مشیر است به مطلق تصرف. بالاخره شیاطین الانس والجن هستند دیگر، اونا تربیت شده تحت ابلیس هستند که جزء شیاطین الانس والجن و در قرآن کریم از هر دو گروه یاد شده است. حالا این شخص که مال مردم را مصرف میکند به صورت مسکن، در بحث دیروز دو طایفه از نصوص ذکر شده. یک طایفه این است که انسان در انتخاب مسکن باید رعایت مسائل محیط زیست، بهداشت، رفاه خود و عائله خود داشته باشه. یکی این که از اسراف و تعدی پرهیز بکنه، که این دو طایفه از روایات خونده شد. گاهی ارتفاع مسکن در اثر جهات خارجی برای رعایت حریم حرمت ها معنی می شود، مثل که در مکه میگن خانه های شما بلندتر از خانه خدا نباشد. کسانی که در فاصله های طولانی خانه می سازن عیب ندارد، اما در جوار کعبه کسی خانه بسازد که خانهش بلندتر از کعبه باشد، این روا نیست. این برای احترام مکه است، کعبه است. چون که الان هم برای رعایت همون حرمت میگن اطراف حرم ساختمانی که بلندتر از حرم مطهر باشد یا گنبد مطهر باشد مناسب نیست. در مشهد این طوره، در قم این طوره، در جاه دیگر به همین طوره. هم برای زیباسازی شهر و در دید قرار بگیرد، هم برای احترام اون حرم. قسمت دوم که باز به اصلاح حرمت اسلام و مسلمین برمیگردد، گفتن که اهل ذمه حق ندارند خانه اونها برندتر از خانه مسلمان ها باشد. رو این جهات هست، ولی بهترین راه این است که انسان از هوای آزاد، از نور فراوان بهره بگیره. حالا اگر یه وقتی جامعه تاری نداشتن در اثر کمی زمین و زیادی مردم و احتیاج مسکن برج سازی کنن، اون با تدرج رو هم حل کنن. این چنین نیست که برج سازی برای همه مردم در هر عصر و مصری ممنوع باشد. اگر زمین وسیع است، مردم کمتر از اون مقدار نیازمندن، خب چه بهتر که برج نباشه، چون تدرج خیلی مطلوب نیست. رفتن بالا آمدن پله ها حالا که چه وسائلی فراهم شده، ولی تدرج گفتن پیری زودرس میاره، خیلی مطلوب نیست. اگر اون نبود خب برج سازی روانیست، و اما اگر اون بود، جمعیت زیاد بود، در زحمت بود، این از باب تزاحم اهم و مهم است. لذا ممنوعیتی این کار ندارد. با باز بودن فضا، داشتن زمین مناسب، اولا این است که به اون صورتهای برج طولانی نباشه. خب بله، چون همه همینطورن. اطلاع بر حرمت دیگران مطلقا ممنوع است، برو انسان خانش برجی نباشه. خب کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. بله، این دیگه با جریانش چه سوره مبارکه بقره و چه سوره مبارکه فلان گذشت. از این که کلوا اختصاصی به چیز ندارد، به خوردن ندارد. اون نه مورد مخصص است، نه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق یا عمومه. هیچ کدام از اینها مانع اطلاق عموم نیست. خب اون قدر متیقن در مقام تخاطبه. مطلب دیگر این است که فرمود ما وعده دادیم بشود بارک موسی کریم بیاید. حالا که آمد، تنها آمد. اگر تعبیر ان قومه که نبود، این سؤال از یک مطلب بود که چرا زود آمدی، ولی چون تعبیر ان قومه که دارد، سؤال به دو امر منحل می شود. اگر جناب زمخشری در کشاف این مطلب را گفته، و اگر جناب فخر رازی در تفسیر این مطلب گفته، و اگر دیگرانم به این مطلب پرداختن، بیراه نرفتن. اگر تعبیر این بود که و ما عجلک یا موسی، محور سوال یک چیز بود، اما چون تعبیر این است که و ما عجلک ان قومک یا موسی، همین راهی که این آیون رفتن میتواند راه درست باشد، که مطلب عنصر محوری دو چیزه. منتها از تعبیرات بعدی به جمله های بعدی معلوم میشه که تمام مشکل رو همون ان قومک است، نه روی عجلک. زودتر به میعاد و میقات آمدی مشکل نداشت. قوم را تنها گذاشتی جریان سامری پدید آمد. تمام مشکلات از این انقومه که نشأت گرفته. خب لذا خدای سبحان که پاسخ می دهد بعد از جریان ما اعجلکه که وجود مبارک موسی کریم عرض کرد رب عجل تو الی که لترزا، این خاتمه یافت تلقی شد. اما از اون به بعد تمام بحث درباره این انقومه که است که اینا رو تنها گذاشتی، اینا گرفتار فتنه سامری شدن. خب بله، خب چون همون بود سامری از سوء تشخیص مردم سوء استفاده کرد. در آیات دیگر داشت که به این که وقتی که از بحر گذاشتن جا وزو بحر را اکفو علا قوم یعکفو بجدو علا قوم یعکفون اسلام، به موسی کریم عرض کردن یا موسج اللنا الهن کمال هم آلهه، که تو سوره مبارکه اعراف، تو سوره مبارکه یونس اونا این قصه گذشت. سامری از این خفت و سبک مغزه و حسگرایی مردم سوء استفاده کرد. خب سامری وقتی که ببیند این مردم همین معجزه کذایی رو دیدن، از دریا گذشتن، هلاکت فرعون رو دیدن، معزالک وقتی به یک منطقه رسیدن که اهالی و منطقه بت‌پرست بودن، به موسی کریم سلام الله علیه پیشنهاد دادن یه خدای دیدنی برای ما بیار. خیال کردن که آوردن خدا به دست انبیاست، یا مستجعل لنا الهن کما لهم آلهه. این فکر حسگرایی بنی اسرائیل سامری را وادار کرده که از این حسگرایی سوء استفاده کند و بساط گوساله پرستی رو رواج دهد که الان بهش اشاره میشه. ولی منظور آن است که تمام محظور از همه این تنها آمدن وجود بارک موسی کریم پدید آمد. اونها حرمتی که برای موسی قائل بودن برای هارون سلام الله علیه ما قائل نبودن. اینها در زمانی که وجود مبارک موسی کریم رفت بود به طور به عنوان در اون اربعین که مواعد الهی داشت، ملاقات الهی داشت، تورات نصیب شد، در همون اربعین غیبت گوساله پرست شدن دیگر. کسی تو مصر نرفته بود، اینا هنوز به مصر بر نگشتن، اینا جا وزول بحر هنوز تو صحرای سینا یا هنوز تو صحرای شام تو منطقه هستن که بعدها در اثر همه این گرفتاری ها یتیهون فل ارض اربعین سنه دامنگیرشون شد. بعدها که این آزمون های سخت را پشت سر گذاشتن و اورثنا بنی اسرائیل و قوم مستضعف را مشارق الارض و مغارب هلتی بارکنا و کذا و کذا. خب پس تمام مشکلات از این انقومه که نشأت گرفته. و ما اعجلک عن قومه که، چرا تنها آمدی و زود آمدی. جناب فخر رازی دو بار در اینجا این تعبیر را دارد که خدای سبحان برای میعاد وجود مبارک موسی کریم وقت مشخصی تعیین نکرده که در فلون ساعت در فلون لحظه شما به بالای طور بیا. چون من نس نبود در مالا نصفی بود، معاذ الله وجود مبارک موسی کریم اجتهاد کرد و اشتباه کرد، اجتهد و اخطأ. این دید جناب فخر رازی است درباره موسی کریم. اختصاصی به موسی کریم سلام الله علیه ندارد، اصولا پیغمبر شناسی اونها در همین حد است، رسالت شناسی اونها در همین موقف است. اینا رسول را، نبی را اونطوری که با وحی به سر میبرد نشناختن یا عمدن نخواستن بشناسن. دامنه رسالت و نبوت را اینقدر پایین آوردن که با صحیفه بشود برای او جانشین تعیین کرد. اگر پیغمبر را اونطوری که باید میشناختن جز غدیر کسی جانشین او نمیشد. اما اینا چون نتوانستن ثقفی ها را بالا ببرن، وجود مبارک پیغمبر را، نبوت را، رسالت را پایین آوردن که تا با ثقیفه بتوانن جانشین تعیین کنن. لذا دوبار ایشون میگوید به این که چون وقت معینی نشده بود، معاذ الله، وجود مبارک موسی کلیم اجتهاد کرد نظیر مجتهدان عادی و اشتباه کرد. این دو بار تصریحشون تو تفسیر. خب اگر در خانه اهل بیت رفته بودن دیگه گرفتار این حرفا نمی شدن که و ما اعجلک عن قومک یا موسی. این دو سوال بود که قسمت مهم، یعنی قسمت مهم که حوادث بعدیست روی تنها آمدن تو و تنها گذاشتن قوم نشأت گرفته که همه فتنه ها از اونجاست. خطا نیست، بر بزرگان خطا گرفتن خطاست. سخنشناس نی جان من، خطا اینجاست. خب کار انبیا خطا بر نمی دارد، اینا با وحی دارن زندگی می کنن. خود وجود مبارک موسی کریم عرض کرد برای جلب رضایت توست، برای اینکه سرعت کردم، مسابقت کردم در کار خیر، تو دستور دادی سار او واستبق او، منم به سرعت آمدم. خب اون مأموریت نبود که بین قوم باشه، که مأمور نبود که باش که نه، یا که وعده داده بود، وعده کرده بود که بیاد. قال هم اولائ علی اثری و عجلت الیک یا رب لترضا، یعنی لمزید الرضا. خب بعد اون قسمت مهم شروع میشه، این که فرمود ما اعجله، که انسان خیال میکند که برای اعتراض است، در حالی که این توطئه و زمینه و مقدمه است برای گزارش. فرمود تو زود آمدی، اونها رو تنها گذاشتی، ولی قصه از این قراره. وقتی کار به دست فخر رازی و امثال رازی میفته همینجور در میاد، اما اگر بدن به دست اهل بیت جور دیگه در میاد. اصلا سؤال و جواب برای نقد، اعتراض، استنکار امثال زارک نیست، برای اینکه به حضرت ابلاغ کند به اینکه تو تنها آمدی ولی قصه از این قبیله، چه حادثه تلخی در قیام تو اتفاق افتاده. و اون این است که قال ذات اقدس اله به موسی کلیم فرمود فانا قد فتنا قومک من بعدک، تو که به طرف تور آمدی برای مناجات و ملاقات، ما اونها را امتحان کردیم. گاهی گفته می شود به این که خب خدای سبحان می توانست همونطوری که قارون را در همون شهر خودش هلاک کرد و خسفنا بهی و به دار الارض، فرعون و درباریان را هم می توانست در همون مصر به هلاکت برساند و بنی اسرائیل این زحمتها را تحمل نکند. این معناش آن است که انسان بدون رنج و تکامل و کوشش به کمال برسد. یه عالمی که انسان احتیاج به تلاش و کوشش نداشته باشه و فقط بهشته که نتیجه اعمال انسان است، وگرنه در دنیا چاره جز تلاش و کوشش نیست. اما بالجهاد و بالهجرت، اگر جهاد است با جهاد اصغر و اوسط و اکبر باید مجاهد خوب باشه، و اگر هجرت است با هجرت صغرا و وسطا و کبرا باید مهاجر خوبی باشه. اینا مهاجرت کردن و مأمور به هجرت بودن. اینکه خدای سبحانه فرمود اسر به عبادی، یعنی مأمور به هجرتی. در بخشای دیگر قرآن فرمود من اگر بخواهم نیازی به کار شما نیست، دشمنان را به اسرع وجه به هلاکت میرسانم، لکن میخوام شما را امتحان کنم. در سوره 47 که به نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در اونجا آیه 3-4 به این صورت آمده، فرمود به این که ولو یشاء الله لانتصر منهم، به پیغمبر فرمود به اینها بگو که اگر خدا مصلحت میدید از تبهکاران شرک و کفر و نفاق انتصار یعنی انتقام، انتصار میگرفت، نیازی به کار شما نباشت. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ما میخوام شما را با هجرت، با جهاد، با تلاش و کوشش بیازماییم، وگرنه برای ما کاری ندارد که همه اینها رو بریزیم تو دریا. و شما چی؟ یا آدم مفتخور که به مقامی نمیرسد، یا آدم تنبل بیکار که به جایی نمیرسد. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ما شما رو با هجرت، با جهاد، با علل، با عوامل دیگر امتحان میکنیم. خب اگر چون چه امتحان نبود کسی به کمال نمیرسید، تقسیم کمال به بهشت به صورت رایگان که مقدر الهی نیست، این هجرت باید حتما صورت میپذیرفت، تا کی مقاومت میکرد، تا کی بر میگشت، تا کی، تا پایان الا من تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا بود به مانند آن. بنابراین هجرت امر ضروری است، به دستور خود خدای سبحان است. اینا آمدن و وجود مبارک موسی کریم هم معبول نبود که همه این 600 هزار نفر یا 600 نفر یا کمتر بشه همه اینها رو بالای کوه طور ببره. بنا شد با یک گروه خاصی برن که در سوره مبارک اعراف گذشت واختار موسی من قومه 70 رجلا. بنا نشد که اینا اردویی برن بالای کوه، که بنا شد که این 70 نفر برن. نسبت به این 70 نفر یه سوالی است، جوابی است که در سوره مبارک اعراف گذشت و در صورت لزوم گاهی اون آیات هم خونده میشه. اما اون سوال درباره این 70 نفر است که چرا این 70 نفر یه قدری فاصله گرفتن. وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد اینا پشت سر دارن میان و آمدن بالا. اینا که آمدن یه قصه جدایی دارن که گفت ارنا الله جهرتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرتن فاخذتهم الصاعقه، اینا مردن دوباره احیا شدن. خدای سبحان دید موسی کریم عرض بکند ان هی الا فتنتک تزل بها من تشا، خدایا ما 70 نفر از نخبگان را آوردیم اینجا همشون مردن، من جوای مردم چی بگم؟ که تو سوره مبارک اعراف گذشت حالا بهش اشاره میشه. بنا نشد وجود مبارک موسی کریم یه اردوی راه اندازه کنه همه بنی اسرائیل برای بالای طور. میادگاه همون کاه طور بود، یک کسانی که مجاز بودن همراه موسی کریم سلام الله برن همون 70 نفر بودن، دو وقتدار موسی قوم 70 رجلا. این سوال ذات اقدس اله که چرا از قوم فاصله گرفتی مال این 70 نفر سه و فر نسبت به قوم اون مجموعه بنی اسرائیل سوالی نکرده، برای که مجموعه بنی اسرائیل تو برنامه نبودن. بعد گزارش میداد به این که این 70 نفر که تقریبا رابط بودن بین تو و بین بنی اسرائیل، اینا که نرسیدن در غیبت تو، ما اون قوم را آزمودیم، در این امتحان زیادی رفوزه شدن، ما آزمودیم، ولی رو حسگرایی اینها سامری سو استفاده کرده، اینا رو به بت پرستی کشونده. فعل نه، چون نکره است، نکره این قومی که با اون قومی که فرق داره، قوم هست اما بنا نشد که وجود مبارک موسی اردویی بیاد که چرا این اردو رو نیاوردی. اونی که در سوره مبارکه اعراف دارد اول هم اون مباعده است و بعد جریان کلی قوم است و بعد تخلف قوم است و بعد جریان فتنه سامری است و بعد رواج گوساله پرستی است و بعد برگشت وجود مبارک موسی به اعتراض است. بعد از عبور همه این جریان ها اون قصه 70 نفر را علاهده ذکر میکند. ملاحظه بله، دو گروه هم نه، حالا وجود مبارک حضرت دو تا میقات داشت یحتمل، ولی اینا دو گروه هم، دو دستن، دو اونها یعنی کل بنی اسرائیل بنا نشد که در میقات در مباعده حضور داشته باشند. در سوره مبارک اعراف آیه 142 به بعد که تقریبا یک ورق هست به این صورت آمده: و وعدنا موسی 30 لیلتن، که در بعضی از روایات دارد که اول ذیقعده بود تا دهم ذیحجه. در همه فرصت ها چله گیری که من اخلص لله 40 صباحا، من اصبح لله 40 صباحا و مانند آن مطلوب است، ولی در این 40 روز مطلوب تره، یعنی اول ذیقعده تا دهم ذیحجه. اون دهم ذیحجه هم که بین نماز مغرب و عشاء اون دو رکعت مستحب است که بعد از سوره توحید آیه و وعدنا خونده می شود، هم ناظر به همین قسمت است. خب و وعدنا یعنی سوره اعراف آیه 142 به بعد: و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها به عشر فتم به میقات ربه 40 لیله. در این 40 لیله یه عده‌ای که حسگرا هستند، شستشوی مغزی یافتن، فاستخف قومه فاتاوه شدن، یه عده‌ای هم به دنبال اینها راه افتادن، گفتن موسی کلیم بنا شد که 40 شب بیاید و الان نیامده. گفتن هنوز 40 شب نشده. گفتن چرا؟ 40 تا 12 ساعت دیگه، 40 تا 12 ساعت، 20 تا 12 ساعت روزه، 20 تا 12 ساعت شبه، شده 40 تا، 40 تا شده و نیامده. بعد از 20 روز این فتنه واقع شد. اینجور بودن. خب وجود مبارک موسی کریم فرمود 40 روز. تفکر سامری اینمه که 40 تا شب و 40 تا روز، 20 شب و 20 روز مثل 40 تا. خب اینی که میگن خواب آدم عالم بهتر از عبادت آدم جاهل همین. و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، تا اون پایان جریان تجلی شد و کوه به برکت موسی کلیم شکافته شد، نه اینکه کوه شکافته شد موسی کلیم خر موسی صعقا، از وحشت کوه موسی گرفتار خریر شد. خیر، از عظمت و جلال موسی کلیم که خر موسی صعقا، اونی که آسمان و زمین رو نگه می‌داره حجت خداست که لولا الحجه لساخت الارض. اگر حجت خدا گرفتار خر موسی صعقا بشه کوه متلاشی میشه، نه بالعکس. خب و کتبنا، بعد این تورات به او دادیم، اونتر همون تورات مهمانی 40 شبه تورات نصیب شده. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه، تا با آیه 147 از اونجا دارد که و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، تا این بخشای پایانی وجود مبارک موسی کلیم. لما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا اعتراض کرد که بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم وانتم. بعد ان الذین اتخذوا العجل ینالهم غضب من ربهم. بعد ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدن. بعد در آیه 155 و اختار موسی قومه 70 رجلا. این همشه دو تا جریانه. بنابراین اونجا نسبت به این جریان که 70 نفر بودن بنا شد برن، این 70 نفر جای سوال هست که وجود مبارک موسی کریم باید پاسخ میدهد که چطور بر بالای طور رفتن تنها رفت، نه اینکه چرا اردو رو نیاوردی. اونا اصلا تو بحث نبودن. خب این قصه سوره مبارک اعراف که قبلا بحث شد، اما در اینجا فرمود بله، خب چون نخبه اونها بودن دیگه. لذا در بعضی از روایات دارد به این که انبیا را فقط با ذات اقدس اله انتخاب بکند. خب فرمود تو انا قد فتنا قومک من بعدک، ما آزمودیم، ما کسی را گمراه نکردیم، امتحان چیز خوبی است. فرمود کسی خیال نکند به این که با این اعمال ظاهری بدون امتحان دشوار بهشت می رود. احسب الناس ان یترک و ان یقول آمنا و هم لا یفتنون، این طور نیست. عده می گفتن چه سعادتی بهتر از این که ما پنج وقت نماز را پشتر پیغمبر اقتدا میکنیم و میخونیم، در مسجد این نماز پنج وقت را میخونیم که بعد از مسجد حرام بهترین مسجد روی زمین است. به درست میگفتن. به همین مردم خطا غضب کرد که شما باید امتحان بشید. این که فهمود احسب الناس ان یترک و ان یقول آمنا و هم لا یفتنون، یا نعلم الصابرین منکم نعلم المجاهدین، در باره همین ها بود که نماز پنج وقتشون رو پشت سر بهترین امام جماعت شرق و غرب عالم میخوندن، در بهترین مسجد بعد از مسجد الحرام میخوندن. به همین مردم فهمود اینا کافی نیست، باید در جبهه و جنگ هم امتحان بشید. خب در اینجا فرمود به این که ما اینها را آزمودیم، ولی سامری اینها را گمراه کرد. سامری هم دید به این که اینا اون شستشوی مغزیشون تمام نشده، این همه معجزات را از وجود مبارک موسی کریم دیدن. فلما جاوز البر وجد و علی قوم یعکفون علی اصنام قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. این فکر حسگرایی باعث شد که سامری از این شستشوی مغزی سو استفاده کند و اون راه رو راه بندازه. باید 70 نفر باشه، ولی یعنی اردویی که بنا نبود باشه که. بله دیگه، نسبت به این 70 نفر چرا جلو افتادی؟ تموم شد رفت. این باید جواب بده که نه دارم میام. بله تو همین بعد اتفاق افتاده، تو همین بعد وقتار موسی قومه 70 رجلن، این 70 نفر یه قدی دیر رسیدن. حضرت باید جواب بده که چرا این 70 نفر دیر رسیدن. اگر دو تا میقات بود، دو تا مباعده بود که هیچ سؤال و جوابی ندارد. اگر یک میقات بود، میقات به موعد مال همین 70 نفر بود، نه اردو. یه میقات دیگر اگر بود بله، اما اگر همون میقات اول بود نه. این سوال جواب ناظر بون 70 نفره که چرا این 70 نفر رو با خودت نیاوردی؟ عرض کرد اینا تو دامنه کوه هندرام میان بالا. خب فرج وقتی موجود مبارک موسی کریم این خبر شنید که فرمود ما اینها را امتحان کردیم ولی سامری اینها را گمراه کرد، معلوم شد گمراهی به دست خود شخصه. امتحان یه چیز خوبیست، به دست الهیست. هر کسی از امتحان سرفراز بیرون بیاید پاداش مهم دارد. امتحان کردن کار خوبیست، گمراه کردن کار بدیست. خب و گمراه شدن کار بدیست. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري. حالا وجود مبارک موسی کریم با خبر شده است که گروهی در اثر اذلال سامری بیراه رفتن، از توحید فاصله گرفتن. اونجا نفرمود با عباد من بیا، فرمود با عباد من هجرت بکنید و عصر به عبادی لیلن، که جریان هجرت کردن از مصر به طرف صحرای سینا با عبور از دریای سرخ است. خب فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا. این دو تا حال است، در حالی که عصبانی بود از یک نظر، در حالی که از متاسف بود از نظر دیگر، هم غمگین بود هم غضبناک. بعد وقتی که آمد به قومش اعتراض کرد با بر اساس صبر و تقسیم، که فرمود هیچ تخلفی در اینجا راه نداد، وعده الهی حق بود، خدا به شما وعده خوب داد، ما که از مصر در آمدیم بارده منطقه شدیم حکومت میخواهیم، حکومتم بدون قانون اساسی نخواهد بود، قانون اساسی انبیا هم همون کتاب آسمانی اوناست و همه این مواعید را ذات اقدس اله به ما بشارت داد که فرمود ما به شما کتاب میدیم، قانون اساسی میدیم، میشه وعده حسن. منم رفتم این قانون اساسی رو تلقی کنم، محصول اون اربعین گیری وجود مبارک موسی کریم دریافت تورات بود. خب خدا وعده حسن به شما نداد، چرا داد؟ خدا نمیخواست شما را از یه سرزمینی به سرزمین دیگر منتقل کنه، که خدا میخواست شما را از استضعاف نجات بده، از ذلت به عزت بیاره، اون با کشورداری و قانون اساسی و حکومت عادل است. این هم که وعده الهی بود، ما هم که تخلف نکردیم، عهدم که طول نکشیده، فقط اشکال بر شماست که بیراه رفتید. افتال علیکم العهد، که اونها 20 روز را 40 روز حساب کردن، 20 تا 12 روز، 20 تا 12 شب، گفتن 40 روز شد، یا نه افتال علیکم العهد، اینم که نبود، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، شما خواستید، ما گفتیم لا تسقوا فیحل علیکم غضبی، تنها در خوردن نیست، در خط منش هم طغیان نکنی که غضب الهی بر شما حلال میشه. حالا غضب الهی بر شما حلال شد، فیحل علیکم غضبی، فاخلفتم موعدی، شما وعده مرا تخلف کردید، من قرار گذاشتم بعد از 40 روز برگردم، شما قبل از 40 روز این بساط رو پهن کردید. اونا بهانه‌ای که آوردن گفتن به این که ما عمدن این کارو نکردیم، سامری این کارو کرده، ما اخلفنا موعدک، ما وعده درست، وعده حق بود، تو هم تخلف نکردی، ولی ما فریب خوردیم، یک کسی ما رو گمراه کرده، به ما گفته به این که شما این فرائن با اون قدرت ها و جلال و شکوه که آمدن تو دریا و غرق شدن، این لاشه های اینها با ابدان اینها با لباس های اونها، خاصیت دریا اینه که مرده رو قبول نمی کنه، می داره کنار، منتها بخش را دور بخش را نزدیک. درباره خصوص فرعون فرمود به این که ولیوم ننجی که به بدن که لتکون لمن خلفک، راه‌های دیگری هم که بود، بالاخره این زیورها و زینت‌ها و این طلاها به دست این بنی اسرائیل افتاد. حالا از کجا رفتن گرفتن؟ آیا از این لاشه‌ها گرفتن؟ از راه دیگر؟ گفتن بالاخره ما زینت‌هایی داشتیم. سامری اونچه که خودش به عنوان غنیمت‌ها گرفته بود، ما را هم وادار کرده، اونچه به عنوان غنیمت گرفتیم همه این طلاها رو جمع کردیم به دستور او به او دادیم، او یک گوساله از همین طلاها ساخته، یه چیزی که مورد علاقه مردم است به او هم توجه بیشتری دارد، یک گوساله ساختگی از همین طلاها ساخته، اون چیزی را که میگن فراهم کرده اگر درست باشد که قبضت و قبضتن من اثر رسول چی بود، اون را هم تعبیه کرده، در درون این مجسمه گوساله گذاشته که اگر این رو به سمت باد نگه می داشتن، هر وقت باد می وزید این صدا تولید می کرد، این کار را کردن، در تمه بادم گذاشتن، این بادم که می وزید این صدا تولید می کرد. قرآن کریم برای اینکه به ما بفهماند او گوساله نساخت، او یه مجسمه درست کرد. خوار انسان حرفش نطقه، حمار اون صداش نهیقه، اسب اون شیهش سهیله، اسب حیوانون ساهلون، حمار حیوانون ناهقون، گاو حیوانون خائرون، خوار همون بانگ گاوه. خب اگر بعضی حیوان طائرن، بعضی حیوان سابحن مثل ماهی، بعضی حیوان ساحرن مثل اسب، بعضی حیوان ناهقن مثل حمار، بعضی حیوان خائرن مثل گاو. قرآن اصراری دارد هر جا جریان گوساله را ذکر میکند این جسدن را وسط بیاورد. اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار. او حیوان درست نکرد، او یه مجسمه درست کرد که بانگ میداد تا مبادا کسی خیال بکند که او واقعا مر احیا کرده، حیات داده. این چنین نبود. اجلن له خوار نیست، اجلن جسدن له خوار. خب اینا میدیدن که یه گوساله است، نمیفهمیدن که چی در درون او تعبیه شده، نمیفهمیدن که وقت باد بزند او یه بانگی دارد. گفتن هازا الهکم و اله موسی، اینا هم پذیرفتن. اینا به موسی کلیم عرض کردن، به ما اینجور گفتن، ما که قدرت تحقیق و تشخیص. شما اگه تاریخ سلاطین گذشته رو بخونید مستحضر میشوید که غالب این افراد شستشوی مغزی دادن. یه وقت اسلام میآید، میگه طلب العلم فریضه، برو تا دیوار چین یا اون طرف چین، اون طرف آب شرق غرب شد باید عالم بشه. یه وقتی قانون رسمی مملکت این است که سواد آموزی فقط مال درباریان است و متمکنان است و سرمایداران، طبقه دیگه حق درس خوندن ندارن، این فقط باربر و کارگر بشن. مگر ایران قبل اسلام همینطور نبود؟ مگر فراگیری سواد حق قانونی همه مردم بود؟ کسی حق نداشت درس بخونه که؟ اونی که گفته درس خوندن و عالم شدن واجب است، اون پیغمبر است و اسلام این حرف آورده. این مردم حسگرا وقتی گرفتار سامری بشوند به دنبال گوسالم راه میفتند. در بحث‌های روز قبل یا قبل اسبق هم برسون رسید، الیوم با اینکه اصل علم است، در اثر جهالت بخشی از مردم مشرق زمین هنوزم که هنوز است به مدفوع گاو، به ادرار گاو اونقدر احترام میگذارن که ما به آب زمزم احترام میذاریم. الیوم جای تعجب نیست. مگر موشپرستی نیست؟ مگر پرستش اعضای بدن انسان الیوم در بخش از منطقه‌های هند نیست، با اسرار هندی که بود و همیشه داشتن؟ بنابراین این تعجب نیست. اگر این چراغ علم خاموش بشود راه همین است. لذا وجود مبارک موسی کریم که اعتراض کرد، اونا جوابی نداشتند. والحمدلله رب العالمین.